ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهره روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با همینجا دنبال می کنیم. زلمه خلیلزاد میگوید که امریکا برای مشارکت قدرت با طالبان فشار کافی بر حکومت رئیس جمهور سابق اشرف غنی وارد نکرد.
It's my judgment that we didn't press him hard enough.
قضاوت من این است که ما به اندازه کافی با او فشار نیاوردیم. تعداد زیاد از افغانها بودند که میخواستند بر غنی فشار بیشتر وارد شود.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز در نخستین بازی مسابقات جام جهانی در امارات با اسکاتلند روبرو می شود.
تیم ملی با مسابقات آمادگی کامل خود را گرفته و انشاءالله که در برابر اسکاتلند نتایج خوبی خود را خواهد داشت.
از فرید هوتگ سخنگوی کرکت بورد در مورد بیشتر خواهیم شنید. گزارش مفصل درباره تلاش های درمان معتادان نیز داریم. از تحولات اخیر در سودان هم میشنویم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مهناز نوری.
سر خط خبرها. دو اداره سازمان ملل متحد هشدار دادند که بیش از نیمه از جمعیت افغانستان با آغاز زمستان با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد. مقام های حکومت طالبان میگویند که در نشست تهران از آنها دعوت نشده است و اردوی سودان امروز در این کشور حالت اضطرار اعلام کرد. دو اداره سازمان ملل متحد هشدار دادند که بیش از نیمه از جمعیت افغانستان با آغاز زمستان با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد. سازمان غذا و زراعت ملل متحد و برنامه جهانی غذا در بیانیه مشترک که روز دوشنبه نشر شد اعلام کردند که 22.8 میلیون تن پس از آغاز ماه قوس با ناامنی شدید غذایی دچار هستند. این اداره ها هشدار دادند که افغانستان در حال حاضر با یکی از بدترین بحران های بشردوستانه روبرو است. دیوید بیسلی رئیس اجرایی برنامه غذایی جهان گفته که بدون کمک‌های حیاتی به افغانستان در زمستان امسال میلیون‌ها افغان مجبور خواهند شد میان مهاجرت و گرسنگی یکی را انتخاب کنند. او افزوده که این فاجعه در حال نزدیک شدن است و اگر به موقع اقدام نشود فاجعه حتما رخ می‌دهد. پس از رسیدن طالبان به قدرت کاروبار شماره از مردم متوقف شده است. مقام های حکومت طالبان میگویند که در نشست تهران از آنها دعوت نشده است. ذبیح الله مجاهد و سخنگو و معاون وزارت فرهنگ طالبان برای رادیو آزادی گفت
در ایران که کدام نشست میشه؟ نشست همسایه های افغانستان است. ما طالب را دعوت نکردن، ما جزئیات را خواستیم ولی پاسخ داده نشد.
ایران هم تا کنون رسما نگفته که از طالبان در این نشست دعوت کرده یا نه مجاهد، اما راه اندازی نشست به میزبانی ایران را به نفع افغانستان خواند. از سوی دیگر خبرگزاری فارس ایران دیروز یک شنبه خبر داد که در نشست روز چهار شنبه تهران وزیران خارجه پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان شرکت میکنند. وزیر خارجه چین هم به گونه مجازی در این نشست اشتراک خواهد کرد، ولی تا هنوز اشتراک روسیه در این نشست تایید نشده است. اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان میگوید که روند توزیع تذکره های الکترونیکی در کابل امروز از سر گرفته شد. این اداره در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته که این روند در تمامی مراکز توزیع تذکره الکترونیکی در پایتخت آغاز شده است. در این اعلامیه آمده که به آن عده متقاضیان تذکره الکترونیک تا 20% امسال در مراکز شهر کابل پروسه بایومتریکشان را تکمیل کردند می توانند به مراکز مربوطه جهت دریافت تذکره های چاپ شده مراجعه کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان روند توزیع این تذکره ها متوقف شده بود. اردوی سودان امروز در این کشور حالت اضطرار اعلام کرده. آنان همچنان اداره‌ای که برای انتقال سیاسی قدرت از راه دموکراتیک تشکیل شده بود را منحل کرد. مقام‌های نظامی پس از بازداشت رهبران حکومت غیر نظامی حکومت جدید را تشکیل دادند. این اقدام همچنین در پیوند به اقدامی است که فعالان آن را کودتای نظامی می‌خوانند. جنرال عبدالفتاح برهان رهبر کودتا در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که برای بهبود مسیر انقلاب در سراسر کشور حالت اضطرار اعلام شده است. آقای برهان گفت که در جریان این روند شورای مستقل انتقال سیاسی و حکومت منحل شد. این اظهارات در حال است که گزارش‌های از شلیک در برابر مظاهرچیان علیه این کودتا نشر شده است. بر اساس گزارش تلویزیون العربیه شماره در این تیراندازی‌ها زخمی شدند. نتایج نخستین انتخابات ازبکستان نشان می‌دهد که شوکت میرزیایف بار دیگر برنده کرسی ریاست جمهوری این کشور شد. زیادین نظام خواجه‌یوف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات امروز گفت که میرزیایف 80.1% آرا را به دست آورده. این نتایج نشان می‌دهد که او برای یک دوره 5 ساله دیگر رئیس جمهور شد. مردم این کشور بزرگ آسیای میانه دیروز 24 اکتبر رأی دادند. این ششمین انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان پس از استقلال این کشور از اتحاد جماهیر شورای وقت در سال 1991 است. مقام‌های کمیسیون انتخابات ازبکستان شام گذشته اعلام کردند که حدود 80% افراد واجد شرایط رأی دادند. در انتخابات قبلی این رقم حدود 87% بود. میرزیایف فصل جدید در تجارت و روابط ازبکستان گشود، اما به دلیل سرکوب مخالفان سیاسی، عدم رعایت حقوق بشر و موارد دیگر مانند رهبران پیشین مورد انتقاد قرار گرفت. و اسرائیل برنامه اعمار شهرک‌های جدید را در مناطق اشغالی کرانه غربی آغاز کرده است. اسرائیل در نظر دارد که 1355 خانه مسکونی را در این شهرک‌ها آباد کند. این در حالی است که ایالات متحده به خاطر ساخت و ساز این شهرک‌های یهودی نشین ابراز نگرانی کرده است. مقام‌های مسکن‌سازی اسرائیل دیروز یک شنبه مناقصه را برای خانه‌های جدید در مناطق منتشر کرده که دولت آینده فلسطینی در آن تشکیل خواهد شد. کرانه غربی در جنگ‌های 6 روز در سال 1967 میلادی اشغال شده است. همچنان انتظار می‌رود در چند روز آینده یک کمیته دولتی اسرائیل در مورد پیشنهادها برای ساخت ساز 3000 واحد مسکونی جدید نیز بحث کند.
پنج و هفت دقیقه اثر باخت افغانستان از شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد فرستاده سابق امریکا برای صلح افغانستان میگوید ایالات متحده برای مشارکت قدرت بالای محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان فشار کافی وارد نکرد. این اولین اظهارات آقای خلیلزاد در محضر عام پس از استعفای وی به حساب می رود. آقای خلیلزاد این سخنان را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS بیان کرد که دیروز یک شنبه نشر شد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سلمه خلیلزاد نماینده پیشین وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در این مصاحبه خود گفت که ایالات متحده بر رئیس جمهور سابق افغانستان فشار کافی وارد نکرد که قدرت را با طالبان شریک سازد. او در مصاحبه با شبکه CBS که دیروز منتشر شد در پاسخ سوال در ارتباط با شریک ساختن قدرت گفت
It's my judgment that we didn't press him hard enough.
قضاوت من این است که ما به اندازه کافی با او فشار نیاوردیم. تعداد زیاده از افغانها بودند که می‌خواستند بر غنی فشار بیشتر وارد شود. ما چی بگوییم؟ ما این کار را نکردیم. ما با رئیس جمهور غنی مهربان بودیم. ما از دیپلماسی استفاده کردیم. او را تشویق کردیم. زلمه خلیلزاد در این مصاحبه سوالات را در ارتباط به خروج نیروهای آمریکایی و پایان ماموریت طولانی آمریکا نیز پاسخ داد. خلیلزاد همچنان در باره تصمیم دولت فعلی ایالات متحده مبنی بر لغو شرایط توافق خروج که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ با گروه طالبان مذاکره کرده بود نیز ابراز شک و تردید کرد. اما جو بایدن رئیس جمهور امریکا تقصیر را بر گردن خلیلزاد انداخت. او گفت توافقی که خلیلزاد با طالبان در دوحه قطر انجام داده به گفته بایدن دستان اداره او را بسته بود. توافق 29 ماه فوریه سال 2020 میلادی میان واشنگتن و طالبان راه را برای خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان فراهم کرد. رئیس جمهور اشرف غنی در این توافق دخیل نبود. اما زلمه خلیلزاد نماینده سابق وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان میگوید این موافقه بسته ای از شرایطی بود که شامل مذاکرات بین طالبان و کابل و همچنان برقراری آتش بس دائمی میشد. او افزود که رئیس جمهور بایدن تصمیم گرفت که یک جدول زمانی که برای خروج نیروها ترتیب دهد بدون اینکه شرایط در منطقه را در نظر گیرد. با گفته زلمه خلیلزاد این تصمیم بالاتر از صلاحیت‌های او گرفته شده بود. خلیلزاد 70 ساله در 18 ماه اکتبر از وظیفه‌اش کنار رفت. زلمه خلیزاد تا هنوز هم غنی را مقصر می داند که هیچگاه حاضر به شراکت قدرت با طالبان نبود.
در گزارش همکارم شنیدید که زلمه خلیلزاد در معرض توضیح نحوه خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و تسلط طالبان بر کشور میگوید که واشنگتن به خاطر شراکت قدرت با طالبان فشار کافی بر رئیس جمهور سابق اشرف غنی وارد نکرده است. در گفتگوی تلفنی از پوهان ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل پرسیدیم که این اظهارات آقای خلیلزاد را چگونه ارزیابی میکند؟
ما فکر میکنم که ما هم شدیدم و فکر میکنم که بیخی یک حرف خنده‌آور و از یک دیپلمات که خود دیپلمات پخته و برای حل مسائل افغانستان ناجی هم میشمرد تقاضا نداشتیم که بشنویم. این که اشتباهات خود در مورد حل مسئله افغانستان وطن را خدمت کردن به جمهوریت ترامپ که او را منصود امریکایی در ذهن و دماغ و قلبش بوده دیگه چیزی کار نکرد برای پدران ساختن از او حکومت حتما حکومت جدیدی که با بیان آمده و مربوط جو بایدن است ای را ملامت بکنن که چرا فشار بیشتر روان نکرد. حالا که تمام فیصله ها در زمان با وجود آمدن بایدن صورت گرفته بود.
آقای خلیلزاد در این مصاحبه خود میگه فیصله ما این بود که خروج امریکایی ها طبق شرایط اوضاع باشه، این موضوع میگه هم در نظر گرفته نشد.
ایره خب بایدن فیصله کده نمیتونست برای از اینکه خلیلزادشان در توافقنامه دوحه یا حتی تاریخ در ماه می تعیین کرده بودن و آگست آخرین تاریخش بود، مگر جو بایدن وقتی که مطالعه کرد و بارسانی توافقات با مطالعه متقصید خود سپرد به این نتیجه رسید که هر چی زودتر ما از افغانستان می برایم برای اینکه شرایطش کلش به نفع امریکا بوده ولو هرج و مرج در افغانستان ایجاد کرد.
چیزی را که آقای خلیلزاد میگه که حکومت امریکا فشار کافی وارد نکرد سر حکومت رئیس جمهور سابق اشرف غنی که با طالبان در حکومت مشارکت بوده، آیا از نظر شما طالبان میخواست که در حکومت سابق شراکت کنند؟
قطعا اولا چندین دفعه اعلان کرده بودند که ما در حکومت شراکت نمیکنیم، اما آمدن خود از طریق کمیسیون مصالح ملی یا شورای مصالح ملی افغانستان دور از واقعیت نمی پیدا شدند. بخواستن که اونا را هم متقاعد بسازن که اینا می آین و یک جای اونا باید قدرت با فرد گروه طالبا بسپارن که به صورت صلح‌آمیز انتقال قدرت صورت گرفته، نه مامور بگروزن، نه زن بگروزن، نه مرد بگروزن، نه عسکر افغانستان به جای شما اردو هم باشه و ایدا شامل بشدن. به صورت یعنی گفتم میتونم که یک دوره انتقالی کوتاه چند ماه الا یک سال از ماه اینا راضی بودن، اما این فشار جو بایدن بود که به هر صورت گفتن میبرایم و مقدمه آقای خلیلزاد و ترامپ تایید کرد و برامدن.
پوهان ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل درباره اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد در مورد نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تسلط طالبان بر کشور ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی در امارات متحده عربی امروز با اسکاتلند روبرو می شود. در گفتگوی تلفنی از امارات از فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان پرسیدیم که چه آمادگی های برای این بازی گرفته شده.
تیم ملی با مسابقات آمادگی کامل خود را گرفته و انشاءالله که در برابر اسکاتلند نتایج خوبی خود را خواهد داشت.
شما چی فکر میکنین که نقاط ضعف و نقاط قوت تیم رقیب چیست؟ یک سوال، اگر درباره پیشینه بازی میان دو تیم بگوین در سابق. سوال دوم،
سال که میان دو کشور مسابقات انجام شده، مسابقات 20 دوره، خوشبختانه که تمام مسابقات را افغانستان برنده شده. در حدود 6 مسابقه میان هر دو کشور رسمی انجام شده که خوشبختانه تمامش افغانستان برنده شده و هر تیمی که در مسابقات جام جهانی اشتراک میکنه تیم بسیار قوی میباشه، تیم بسیار خوب میباشه. بخاطر از اینکه مسابقات جام جهانی است، بهترین ها میتونن که در جام جهانی اشتراک کنند و هیچ تیم را دست کم نمیگیریم. تمام تیم های خوب است، قوی است، اما مورال بازیکنان افغانستان و آمادگی بازیکنان افغانستان و ترکیب تیم ملی افغانستان خیلی خوب است و ما انشاءالله امید داریم که در برابر نه تنها اسکاتلند ملی پوشان ما دستاورد خوب داشته باشد، در مقابل تیم های دیگر نیز انشاءالله که نتایج خوب خواهد داشت.
گفتم نقاط قوت و نقاط ضعف تیم رقیب اگر بگوین.
بله، در کل اگر بتوانم باشم، تا حال اسکاتلند در راوند اول مسابقات یا راهیابی و این راوند مسابقات جام جهانی 3 مسابقه را انجام داده که تمامش برنده شده، یعنی تیم مراد تیم اسکاتلند هم خیلی خوب است و یک تیم خوب است در بخش بولینگ بیتینگ باشان گفته میتونم که یک تیم خوب است و یک ترکیب خوب را اسکاتلند با جام جهانی روان کرده. بازم برتون یادآور میشم که ترکیب تیم ملی افغانستان با تمام مانا یک ترکیب خوب است و آمادگی خوب داره، ملی پوشان روحی خوب داره. انشالله که برای هموطنان عزیز ما خوشحالی داده میتواند.
انشالله. هوتک صاحب، اگر بگوین که خطرناکترین بازیکن تیم رقیب کیست در بازی امروز؟
والا برتون مشخص گفته نمیتونم، به خاطر از اینکه یا در بخش پیتنگ هم خوب بیتسمن ها داره و همین قسم در بخش بالان هم خوب بالان ها دارن. در کل برطان تاریخ بیشتر داده شدم، ترکیبشان خوب ترکیب است، اما تا حال که افغانستان با اینها بازی خود را انجام داده در از آغاز مسابقات 20 دوره که با هم روبرو شدن، خوشبختانه که افغانستان در تمام مسابقات اسکاتلند را شکست داده و انشالله که روحی بازیکنان ما در برابر اسکاتلند خیلی خوب است.
رمز پیروزی تیم افغانستان، پیروزی پیهم تیم افغانستان در مقابل اسکاتلند چی بوده؟
بله، تیم افغانستان یکی از تیم‌هایی است که تاریخش بیشتر نیست، تاریخش کم است. ما قبلا بیشتر مسابقات را با همانند تیم‌های اسکاتلند، تیم اسکاتلند، آیرلند، نامیبیا و کشورهای دیگر مسابقات زیاد انجام دادیم و وقتی که ما در مسابقات دیویژن ها و مسابقات دیگر مسابقه خوب داشتیم، بعد از اون ما در فرمات های مسابقات 4 روزه، مسابقات 5 روزه و 20 روزه با اسکاتلند و کشورهای دیگر روبرو شدیم که بیشتر مسابقات ما با کشورها بود و ما روحی بازیکن خیلی خوب است و همین قسم مرتبا میتونم که تیم ما بسیار خوب تیم است، همیش کوشش میکنه که برای
تشکر تشکر با امید پیروزی. دوستان عزیز، فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود که از امارات با ما وصل شدن و درباره بازی امروز تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل اسکاتلند معلومات داد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در سودان وضعیت اضطراری اعلام شده است. صبح امروز گزارش شد که مقامات ارشد حکومت و شمول عبدالله همدوک صدر اعظم بازداشت شدند. جنرال ارشد اردو امروز در تلویزیون ظاهر شد. همکارم گلامیز شریفی با جزئیات بیشتر با شماست.
جنرال عبدالفتاح برهان رهبر کودتا در سخنرانی تلویزیونی خود امروز گفت که برای بهبود مسیر انقلاب در سراسر سودان حالتی اضطراری اعلام شده است. برهان گفت که در جریان این روند شورای مستقل انتقال سیاسی و حکومت منحل شد. این اظهارات در حالی است که گزارش های از شلیک در برابر مظاهرچیان علیه این کودتا نشر شده است. بر اساس گزارش تلویزیونی العربیه، شماری در این تیراندازی ها زخمی شده اند. صبح امروز گزارش شد که بسیار بسیاری از اعضای کابینه و برخی از رهبران احزاب حامی دولت از سوی افراد ناشناس در خرطوم پایتخت سودان دستگیر شده اند. هرج و مرج در سودان پس از آن آغاز شد که شماری از افراد مسلح ناشناس خانه عبدالله همدوک صدر اعظم آن کشور را محاصره کردند. رویداد امروز عکس العمل هایی را هم در پی داشته. ولکر پرتس فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در سودان گفت که پس از شنیدن گزارش ها در مورد کودتای نظامی برای صدمه رساندن به انتقال سیاسی قدرت نگران شده است. ایالات متحده هم ابراز نگرانی کرده است. جفری فلتمن فرستاده ویژه آمریکا در امور شاخ آفریقا در صفحه توییترش نوشته که این کودتا خلاف اصول قانون اساسی و خواستهای دموکراتیک مردم است. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت نگران تحولات در این کشور است.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
با روی کار آمدن حکومت طالبان، روند جمع‌آوری معتادان از نقاط مختلف کشور آغاز شده است. شهر کابل با جمعیت حدود 6 میلیونیش نیز گواه حضور صدها معتاد بوده است. در برخی ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده، دیده می‌شود که طالبان با معتادان در محل‌های گوناگون کابل با خشونت رفتار می‌کنند. اما طالبان چیز دیگر می‌گویند. همکارم مهناز نوری گزارش مفصلی دارد.
معتادان مواد مخدر، کسانی که در کنار خط مرگ و زندگی به سر میبرند، حالا طالبان آستین برزدند که به آنان کمک کنند. با روی کار آمدن حکومت طالبان در 24 اسد، مسئولانشان به جمع آوری معتادان از کنار خیابانها و زیر پلها رو آوردند. در حکومت پیشین نیز چنین اقدامهای صورت گرفته، اما طالبان با شیوه نسبتاً تندتر به جمع آوری آنان پرداختند. برخی ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده، افراد این گروه را در حال بدرفتاری با معتادان هنگام جمع آوری آنان نشان می دهد. در یکی از این ویدیوها دیده می شود که یکی از افراد این گروه جمع از معتادان را گرد هم آورده، با پایپ آب بر سر آنان آب می اندازد و برخی از آنان را در این هنگام لاتکوب می کند. یکی از باشندگان شهر کابل هم که به دلیل تهدیدهای امنیتی نخواست نامش را بگیریم، چشم دیدش را چنین می گوید.
ما خودم دیدم که معتادین را از همین زیر پل سفته بسیار و وضعیت خراب جمع کردن و کشتان می کردن و طالب ها لط کرده و به معتاد و زور احلاقشان و بچه دیگر انتقال دادشان.
اما برخی دیگر همانند اسدالله این اقدام طالبان را ستایش می کند. او به رادیو آزادی گفت که این گام در جمع‌آوری معتادان می‌تواند سودمند باشد.
اقدامشان خوب است، نیک است و یا معتاد است اما به خوبی خود نمی‌فهمند. مشکلشان این است که درک ندارند و یا همواره نشه می‌باشند و معتاد می‌باشند، باید انتقال پیدا کنند و تداوی شوند و از دست از مردم هم به عذاب است.
اما طالبان بدرفتاری با معتادان را رد می‌کنند. بلال کریمی عضو مطبوعاتی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت:
مسئولین امارت اسلامی تلاش دارند تا معتادینی که در جاهای نامناسب زیست دارند آنها را جمع‌آوری کنند و به شفاخانه‌ها فرستاده شوند تا معالجه آنها صورت بگیرد. زمستان در پیش رو است، باید در این مورد گام‌های برداشته شود تا یک قشر محروم و مظلوم از مشکل خلاص شود. و افواهات و اشاعاتی که در این مورد پخش میشه را ما رد میکنیم. مجاهدین با مسئولیتی که دارند در قبال مردم خیش با رویه بسیار خوب و حسن آنها را جمع‌آوری میکنند و به شفاخانه ها فرستاده میشوند تا از این مشکلی که دارند خلاص شوند.
بر اساس ویدیوهای آژانس خبری فرانس پرس، طالبان این معتادان را از محلهای تجمع آنان جمع می کنند. معتادانی که از سوی طالبان جمع آوری شدند با سرهای تراشیده، پیراهنهای مثل جوال و نگاههای پر از واهمه و ترس، دوره دشوار 45 روزه ترک اعتیاد را در مراکز درمانی معتادین می گذرانند. یکی از این مراکز درمانی شفاخانه هزار بستر ابن سیناست که صدها معتاد را در خود جا داده. محمد که تلخی روزگار مجبورش کرد از شیشه استفاده کند میگوید پس از آمدن به اینجا اکنون یک ماه می شود که دیگر دست به مواد مخدر نزده است.
بودر شیشه را تو کسی ده من به فضل خدا اینه یک ماه شد پاک استیم نمیز یک ماه در ماه نشفه خانه خوش استیم از دکتر سایگو از اینا از کلشان نمیز نان یو میتر پلسز میتر نمیز خورده خواه استیم دیگر تا 45 روز به امریکا و دیگر دیگر جور میشیم تایید میشیم میریم طرف خانه خود طرف کار بار خود سر حال اولاد خود.
احمد ظاهر سلطانی رئیس شفاخانه هزار بستر ابن سینا میگوید که جمع‌آوری معتادان از سوی طالبان کار آنان را ساده تر کرده است.
ما نوع طریقه مریضگیری یا ادمیشن یا داخل شدن به شفاخانه ما دو نوع است. یکی توسط اقاره فامیلا به شفاخانه ما مراجعه میکنن، یک نوع دیگه ایسی توسط موظفین امارت اسلامی افغانستان و تیم اوتریچی که ما در داخل شفاخانه داریم به نقاط مختلف شهر کابل مثل پل سوخته، مثل شهرک آریا، مثل باغ علی مردان و سایر نقاط که به نام نقاط آتپاس یا نقاط که متاسفانه مصرف کننده مواد مخدر به شکل کتلوی مصرف مواد استفاده مواد مخدر هستن حضور میرسانن و اونا را توسط وسایلی که ما در اختیار داریم به شفاخانه انتقال میدن.
این اقدام طالبان در حال است که همزمان با سقوط افغانستان به دست آنان کمک های جهانی به این کشور قطع شده است، موضوعی که ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر نیست از آن مستثنا نیست. مجیب رحمان راسخ معاون خدمات وقایوی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر میگوید که با روی کار آمدن حکومت طالبان نهادهای کمک رسان در این بخش کمک هایشان را متوقف کردند. او متوقف شدن این کمک ها را خلای بزرگ در این بخش میداند، اما میافزاید که هنوز هم روند کارشان مانند حکومت پیشین است.
تارگت شفاخانه ما در ماه در حدود 5000 معتاد است. ما تعداد پدکومیسیونیت خود داریم و هر ماه در حدود 5000 معتاد در سطح افغانستان بستر میکنیم و در خدمات در پدکومیسیونیت ما هیچ مشکل خلق نشده و مراکز ما فعال هستند. معتادین مطابق تعداد بستر شامل بستر میشه.
از جمعیت حدود 36 میلیونی افغانستان کم و بیش 3.5 میلیون تن آن را معتادان تشکیل می‌دهد. عامل مهم رو آوردن مردم به اعتیاد در این کشور فقر و بیکاری دانسته شده، آنچه که بر اساس گزارش‌ها پس از حاکمیت طالبان در این کشور افزایش یافته. بر بنیاد آمارهای رسمی در افغانستان حدود 100 مرکز درمانی برای معتادان مواد مخدر وجود دارد که از این میان 20 مرکز آن در پایتخت موقعیت دارد. هر سال 40,000 معتاد از این مراکز درمانی و پس از سپری کردن یک دوره 45 روزه تداوی می شوند.
پیام ها و نظریات شما.
یک تن از معلمین ولایت بغلان با تماس شدیم. مدت 3 ماه میشه که ما معاش دریافت نکردیم. پیام ما را برای مسئولین وزارت معارف برسان.
حالا سلام علیکم، اسم ما رای ملا از ولایت غزنین. برایتان هیچ کمک به ما نرسیده. ما خود ما در کمک ضرورت داریم. یک نفر کارگر هستم، 8 نفر من خود خانه هستم. از زولسالی غزنین ولایت اردو با تماس شدم. هر نوع کمک که ماید ما رسیدگی نداره. آیا ما از افغانستان هم نیستیم؟ انتقال شدیم، کشکشی کردیم، 2 سال جنگ تر کردیم، شهید دادیم، در بدر شدیم. هیچ دما این چه نمرسه، کمک نمرسه.
این جانب غلام صدیق از ولایت غزنی جنگ زدیم. این نمیجه ایت قیمتی شده، ایت گیرانی شده که اصلا دمی مانده که آدم آدم بخوره. این قیمتی را یک ذره به مردم رحم کنین، سر مردم رحم کنین، کلگی مردم نون 3 چاشت خود حال 2 چاشت میکنه.
عبید دانش هستم از ولایت لگر و همین شما به تماس شدیم. میخواستم در باره مکناتی صحبت کنم که از 1 میلیارد 2 هزار تا 2.5 هزار تقنی به فروش میرسد. یک سیپاهم 16 لیتر 1000 افغانی بود، حالا قیمتی به 2500 افغانی سید.
در دایکندی کاروبار نیست. این مواد غذایی بسیار گران شده. 1 میلیارد 2100 روپیه. یک چیم روغن 16 کیلویی 2000 صبر قبلا بودن یک گنیار 15.5 یا 16 صد، حالا شده 2000 صبر سود فروختی های چی نیست.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، پیام های شما را به این امید نشر می کنیم که به سمع مسئولان برسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر می کنیم. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌ده. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام